بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در اوائل بعثت رسول خدا که مخالفت با ایشون بر اثر تعصب‌های جاهلی، کبر، نخوت، غرور و بیشتر دنیا پرستی شدید بود. چون مردم مکه از این 360 بوتی که قبائل در خانه کعبه داشتن جیبشونو پر میکردن، هدیه ها، نذرها، تحفه‌هایی که 360 قبیله برای بت‌ها می آوردن می زاشتن و می رفتن. این بت‌خانه داران و متولیان بت‌پرستی اینا رو بین خودشون تقسیم می کردن و حس کرده بودن که بعثت پیغمبر تمام خواسته های نامشروع اونها رو داره سرکوب میکنه و این پول کلان مفت رو از چنگشون بیرون میاره. مردم بفهمن، عاقل بشن، آگاه بشن، دیگه بتی نمی پرستن که بخوان برای بتها نذورات بیارن. نه تنها برای مردم مکه و دشمنان و مخالفان، بلکه برای همه مردم تاریخ در همون اوائل بعثت هدفش رو بیان کرد که بفهمید، بدانید من برای چی مبعوث به رسالت شدم. مردم وقتی اهل فهم و فکر و تعقل می شدن، موانع راه رسالت و تبلیغ شریعت الهی برطرف می شد. یه جمله به مردم فرمودم، نه به مردم مکه عرض کردم، به مردم تاریخ: اینی قد جئتکم به خیر دنیا و آخره. من خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم، همین خیر دنیا و آخرت. دلتون میخواد این ظرف زندگی دنیاتون پر از خوبی بشه، آخرتتون پر از خوبی بشه؟ من اینو مجانی براتون آوردم، واقعا هم مجانی آورده بود، چون به همه انبیایش پروردگار فرمان داد، فرمان واجب، که به امتهای خود اعلام بکنید لا اسألكم علیه من اجر. ما در مقابل تبلیغ پیام خدا، در مقابل تبلیغ دین، در برابر تبلیغ حلال و حرام، در برابر ساختن دنیا و آخرت آباد برای شما، هیچ پاداشی از شما نمیخوام. لا اسألكم علیه من اجر. برادرانی که اهل دروس حوزوی هستن میدونن در علم نحو بیان شده نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، لا اسألكم نفی، علیه من اجر کلمه اجر نکره است، این نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، یعنی همه انبیا به امتها مأمور بودن بگن ما تا لحظه آخر عمر هیچ پاداشی از شما نمیخوام، یه تشکر، یه دست شما در نکنه، یه باریکلا، یه دونه خورما، یه دونه میوه، هیچی نمیخواد. و خود این رسالت بیمزد و این زحمات سنگین بدون توقع قیامت، وضع کسانی که دعوت انبیا رو قبول نکردن خیلی به هم میریزه، خیلی. یعنی یه نفر در قیامت پیدا نمیشه به پروردگار عالم بگه چون اینا از ما پاداش میخواستن بر ما سنگین بود نمیتونستیم بدیم، اینه که سراغشون نرفت، اقتدا بهشون نکرد، دنبالشون نبودیم. اینو هیچ که نمیتونه بگه. کار انبیاء خدا عظیمترین کار، مفیدترین کار و گاهی طولانیترین کار در این عالم بوده. شما در غیر انبیاء چه کسی رو سراغ دارید که 950 سال برای نجات مردم از گمراهی جون کنده باشه، غیر از یه فردی از انبیا؟ اصلا تو این دنیا کی میاد برای آدم کار سنگین مجانی بکنه؟ کی میاد؟ هر کی به هر جا مراجعه میکنه برای کار، برای اداری شدن، مهمترین سوالش اینه که حقوق چقدره، اسکناس چقدر میدین، پول چقدر میدین. همین کارگرای محترمی که واقعا آدمای زحمتکشی هم، حالا تو ده خودشون برق ندارن، آب لوله کشی ندارن، درآمد ندارن، مجبورن بیان تو شهرها برای کار کردن. خیلی هاشونم وای میسن سر چهارراها که اگر کسی کاری داره بیاد سراغشون. وقتی افراد میرن سراغشون که آقا ما دو رو کار داریم، میگه چقدر میدی؟ فقط انبیاء الهی بودن که حرف پاداش و اجر با کسی نزدن. خود این سنگین ترین بندیه که در قیامت آدمو گیر میندازه، که به چه علت دعوت انبیا رو قبول نکردید؟ دعوت که عالمانه بوده، عاقلانه بوده، برابر با فطرت بوده، حکیمانه بوده، مزدی هم که ازتون نخواستن. حالا دلیل جواب ندادن به انبیا رو بگیم. هیچی جواب نداره بده قیامت. خب این خیر دنیا و آخرتی که پیغمبر فرمودن من براتون آوردم چیه؟ یقیناً یه خیر از این دوتا خیر، خیر دنیا و آخرت، یه خیر قرآن کریم. قرآن خیر انسان، بیان خیر برای انسانه. یه خطبه امیرالمؤمنین دارن، خیلی خطبه جالبیه. من حدود شاید 45 سال پیش همه این خطبه رو روز 21 ماه رمضان در یکی از منبرهای تهران توضیح دادم. خیلی پرمحتواست. ابتدای این خطبه حضرت می‌فرماید، خیلی خطبه دقیقیه، خیلی می‌فرماید این قرآنی که خدا براتون فرستاده، ان الله سبحانه انزل کتابا هادیا بینا فیه الخیر و شر. این قرآنی که براتون فرستاده که یک کتاب هدایتگره، هر چی در این عالم به خیر شماست قرآن توضیح داده. درست هم هست. و هر چی که در این دنیا برای شما ضرر داره، شر داره، خسارت داره، قرآن برای شما بیان کرده. شما تو شرق و غرب عالم کتابی نمونه این کتاب میتونید پیدا کنید که هر چی به خیر انسان باشه توضیح داده باشه و هرچی برای انسان زیان داشته باشه هشدار بهش داده باشه. نه، ما یه همچین کتابی در همه عالم نداریم. این خیر دنیا و آخرت. یه خیر دنیا و آخرت هم روایات خودش و اهل بیتشه. کل روایات خیره، کلام خیره دیگه، کلام نوره. تو زیارت جامعه نمیخونید خطاب به 14 معصوم کلامکم نور؟ کلامکم نور معنیشون نی من مفاتیحو که وا میکنم از سخنان شما نور میدرخش. اینجا نور به معنی خیر، کلام شما به خیر مردم عالمه، برای مردم عالم کلام شما نتیجه داره، سود داره، منفعت داره. خب قرآن خیره، روایات اهل بیت که در رأسشون پیغمبر اکرم خیره، برای دنیای مردم خیره، برای آخرت مردمم خیره. خیر، حالا حیفه، چون من علاقمندم در تمام سخنرانی ها قرآن رو همراه با روایات اهل بیت ذکر بکنم. این وصیت پیغمبر، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. قرآن خیر، پیغمبر خیر، امام خیر. اینم یه بحث خیلی گسترده‌ایه. حالا من دو تا نمونه خیر بودن قرآن و وابسته بودن به اهل بیت رو براتون بگم، خیلی جالبه. خیلی یه شاعری در عرب بود ساکن بصره، خیلی آدم پرقدرتی بود در ادبیات عرب، خودشم عرب بود. این یه داستانی داره که احمد غزالی که در قرن حدود به نظرم چهارم اوائل پنجم میزیسته، در یه کتابش که تفسیر سوره یوسفه نقل کرده، ولی تفسیر مختصری هم خیلی پر محتواست، خیلی نکات با ارزشی داره. من این کتابو دارم، خیلی هم قدیمیه دیگه، در معرض پوسیدگیه، من دارم حفظش میکنم چون دیگه هم چاپ نشده. یه بار فکر کنم زمان قاجاریه یه کسی از یه کتابخونه‌ای پیدا کرده و چاپ کرده. این شاعر پرقدرت میگه یه کاروانی را افتاد بره حج، ما هم اومدیم مثلا گفتیم اسم ما را بنویسین، گفتن باشه ما فلان روز حرکت میکنیم از بصره. من یه مقدار دیر جنبیدم، وقتی اومدم کنار دروازه کاروان رفته بود. خب یه دونه کاروانم از بصره میرفت مکه، من گفتم که با این اسب تیز رو شتاب کنم به سرعت برم به کاروان برسم. بصره رو پشت سر گذاشتم و دیگه شهر پیدا نبود و حدوداً کویر بود، کاروان من اون سایش پیدا نبود که یه آدم قلدور قوی هیکل جلوی منو گرفت، گو پیادش. واقعا هم از اون قیافه و هیکل و شکل حرف زدنش ترسیدم، پیاده شدم. گفت چی داری؟ بودم یه خود لباس دارم تو این خورجین، 400 دینارم پول دارم. گفت پولاتو بده. من به خیالم رسید اگه پولامو ندم ممکنه بکشه منو. بودم چشم این پولا، این خورجینت هم خالی کن. گفتم که حالا پولا رو که همه رو گرفتی خورجینم خالی نکن، ازت هم درخواست میکنم این کل پولی که گرفتی یه خوردشو به من برگردون، من مسافرم، بالاخره آب میخوام، نون میخوام، یه جا تو کاروان سرا پیاده باید بشیم، کرایه باید بدیم. گفتش که کجا داری میری؟ یه وقت خدا آدمو هدایت میکنه که چجوری حرف بزن. گفتم میرم خانه خدا. گفت خانه خدا کجاست؟ گفتم توی یه شهری به نام مکه. گفتم مگه خدا خونه داره؟ گفتم داره. بالاخره حضرت ابراهیم با اسماعیل فرمان یافتن که این خانه رو بسازن. خانه امیرالمومنین می‌فرماد یه مش سنگ خارا و ناصافه، این سنگای روهم چیده با این شکل مکعبش ارزشی نداره که. پروردگار عالم خونه رو تشریفاً به خودش نسبت داد، گفت بیتی، همین یه دونه یه به این لغت اضافه شد، بیشتر که نه، اول بیت بود، من چیز مهمی نبود، نه خرج بنایش خیلی مهم بود نه بنایش، چون طرح و نقشه هم که نداشت. ابراهیم و اسماعیل سنگا رو هم دیگه چیدن و یه چهار تا تیر چوبی هم انداختن روش و پوشوندن، این شد بیت. اون ارزشی نداشت. وقتی پروردگار فرمود طهرا بیتی، همین بیتو به خودش اضافه کرد از باب تشریف. این یه دونه یه بیتی، یه دونه یه، پروردگار به این چهار تا دیوار سنگی و سقف وصل کرد. به کجا رسید این خانه؟ با یه دونه یه که در روایات اهل بیت، حالا اهل سنت هم درباره بیت خیلی روایت دارن، اما نمونه روایات ما رو ندارن. حضرت می‌فرمایند وقتی وارد مسجد الحرام میشی، نگاه چشمت که به بیت الله میفته، هیچی هم نمیگی، نه در حال ذکری نه در حال نمازی، فقط داری نگاه میکنی بیت. با نگاه کردنت 100,000 حسنه در نامه عملت مینویسن. تعجب نکنید، خزانه پروردگار پایان ناپذیره، هر چی خدا هزینه کنه چیزی ازش کم نمیشه. 100,000 حسنه برات مینویسن، 100,000 سیئه از تو پروندت پاک میکنن، 100,000 درجم رتبتو بالا میبرن. با یه دونه یه بیت. یه میخوام یه حرف خیلی سنگینی بزنم، جایی که یه دونه یه به این خانه اینقدر ارزش داده، اگر قرآن به زندگی ما اضافه بشه، اگر اهل بیت به زندگی ما اضافه بشن، یعنی ما بشیم انسانون قرآنیون، ما بشیم انسانون اهل بیتیون، کار ما به کجا خواهد رسید؟ من خدا به کعبه چی اضافه کرد؟ قرآن مجیدو که به کعبه اضافه نکرد، اهل بیتو که به کعبه اضافه نکرد، اومد یه دونه یه بهش چسبوند، بیتو کرد بیتی، خانه ام، این ام چیکار کرده برای کعبه؟ چیکار کرده؟ حالا ای قیامت من وارد محشر بشم، پروردگار ببینه قرآن به تمام زندگی من اضافه شد، من اضافه به قرآن شد، من به علاوه قرآن، من به علاوه اهل بیت. یه نمونه مقامتون رو بگم، اگر اضافه بشیم به قرآن و به اهل بیت، یه دونه تو قرآن که صدها مسئله برای این گونه آدم ها مطرحه، یه دونه شو من بگم. معمولا آدم که از قبر میخواد درات قیامت پریشان، ولی بدون اینکه آدم وارد پریشانی بشه، قبر که شکافته میشه، مؤمن زنده میشه، وارد محشر که میشه، وارد تو سوره رعد میفرماید والملائکتو یدخلون علیهم من کل بابن، فرشتگان از روبروش، پشت سر، دست راست، دست چپ، بالا سر، وارد بر او میشن. یدخلون علیهم، دخلا با حرف علا که متعدی میشه به معنی ملاقات، به معنی زیارت. والملائکتو یدخلون علیهم، از رو به رو، پشت سر، دست راست، دست چپ، بالا سر، فرشتگان به زیارتش میان. چی میگن بهش؟ میگن سلام علیکم. اینا باید به ملائکه سلام کنن؟ طبیعتا آدم وارد به مورود باید سلام بکنه، ولی اینا که وارد محشر میشن، به جای اینکه اینا به ملائکه سلام کنن، ملائکه به اینا سلام میکنن. ارزشو ببینید تا کجاست. سلام علیکم، کلمه سلام به معنی امنیت، سلام علیکم یعنی امنیت همه جانبه شما در این عالم قیامت که از قبر بیرون اومدید تضمین شده. برای چی؟ به ما صبرتون، برای اینکه شما در دنیا خودتون رو در چارچوب دین تا آخر عمر نگه داشتین، خارج نشدین. صبر یعنی حبس نفس، صبر یعنی در چارچوب دین و قرآن و اهل بیت خودتون رو نگه داشتید، هیچ دستی نتونست شما رو از این چارچوب بیرون ببره، هیچ دست. ماهواره چیه؟ سایت کدومه؟ غرب چیه؟ شرق چیه؟ این فرهنگایی که ختم به ایست میشه چیه؟ تمام اینا لجنه. اینا میفهمن که اینا بوی تعفن میده. هیچ وقت نمیان در چارچوب دین که بوی خدا رو استشمام میکنن و بوی بهشت و بوی نبوت و بیان بیرون و شامشونو بدن به این همه لجن کثیف. سلام علیکم بما صبرتم. یرزش مردم مؤمن یکیش، بالا ارزش های دیگرش رو شما تو سوره ده، سوره واقعه، سوره الرحمن، آیات جزء آخر قرآن بخونید ببینید خدا برای اونی که مستقل زندگی نکرده با اضافه کردن خودش به قرآن و اهل بیت زندگی کرده چی بهش داده خدا. گفتم من خدا خونه داره؟ گفتم بله. گو داری میری خونه خدا چیکار کنی؟ دزده گفت. گفتم دارم میرم کلام خدا رو بخونم. گو مگه خدا کلام داره؟ گفتم بله خدا کلام داره، من میرم خونش کلامش رو بخونم. گفتش که یه خودش رو بر من میخونی؟ گفتم چرا نمیخونم؟ بیشین زمین، منم بیشینم روبروت. نشست، شروع کردم با اون تون صدای قرائت قرآنیم سوره و زاریات رو خوندم، رسیدم به این آیه. چه آیه امیدبخشی، البته با توجه به اینکه خدا رزق بندگانشو تو دو سفره قرار داد، یه سفره گسترده یه سفره تنگ محدود. اگر نوبت سفره محدود به من افتاده باید راضی باشم، اگه سفره گسترده به من افتاده باید با دیگران بخورم. این تکلیفم. رسیدم به این آیه و فی السماء رزقکم و ما توعدون. پرونده روزی شما پیش منه، من برای شما در روزی رقم دزدی، رقم رشوه، رقم غصب، رقم تقلب نزدم. من اهل خیرم، خدا به یده الخیر، سفره روزیتونو من دارم نظام میدم، منم به خیر نظام میدم. گو بقیه شونه پولامو به هم پس داد، خورجینم هم پس داد. گو منو ورده ببر خونه خدا. گفتم بی بریم. مالو دو نفریم، یه خود جاده رو ما سوار میشیم، یه خود این سوار میشه. پولم که ما داریم، دو تا نون میخریم، شما میخوری شما هم میخوری. رسیدیم مکه، تا چشمش به خانه خدا افتاد رفت دیگه، تو جمعیت گم شد و منم تو طول مراسم حج پیداش نکردم. سالی دیگه یه کسی به من گفت میای مکه، اونم دلم میخواد. گفت بی بری. بعد اعمال حج تو مسجد الحرام که خلوت شده بود، تو طواف یکی زد روشونم، برگشت یه چهره نورانی پاک تو دل برو، گفتش که اتعرفونی؟ آقا منو میشناسی؟ خودت نگاه کردم. اونم نه، من جای تو رو ندیدم. گو بی بیشی. منو آورد کنار مقام ابراهیم، گفت خدا بازم حرف داره؟ تازه فهمیدم یه همون دوزه است. گفتم یه ساله کجا بودی؟ گفت پیش خدا، پیش خدا. چه زندگی کردم، چقدر خوش بودم، چقدر باحال بود، عجب خداییه، عجب خونهیه. بازم خدا حرف داره. گفتم داره. گفت بخون. یادم بود که پارسال چه آیه رو خوندم، دنبالش رو خوندم. فورب به سماع و الارض انهو لحق، به پروردگار آسمان و زمین که خودمم قسم، اینی که گفتم روزیتون سفرش پیش منه میفرسم حق، دروغ نگفت. گو آیه رو خوندم، چنان نعره زد که توجه همه اطرافیان رو جلب کرد، نفسش بند اومد تو این نعره افتاد. اومدم که زیر بغلشو بگیرم بلندش کنم، دیدم از دنیا رفته. حالا به خودم میگم واقعا تو همون دوزه اثر برداری تا قرآن کمتره. اثر برداری چیه؟ از فرهنگ اهل بیت کمتره. بعد 40-50 سال هنو به قرآن و اهل بیت اضافه نشدی، چی کار داری میکنی؟ این خیر دنیا و خیر آخرت. همین خیر دنیا و آخرته که آدمو تبدیل به مؤمن واقعی میکنه. حرفم تمام. امام چهارم که امروز قبل از من صحبت اون حضرت بود، خرابه رو شرح دادن تو فرمایشاتش. اینی که امام چهارم فرمودن، من تو سوریه حس کردم. سوریه مخصوصا شام یه منطقه ایه که روزاش گرمه، شباش خیلی خوبه، خونک. زین العابدین می فرمد تو این هوای گرم روز و خونکی شب، جایی رو که به ما داده بودن سقف نداشت. این بچه ها و زن ها و دختر ها از طلوع آفتاب چهره شون تو آفتاب بود تا غروب بشه. شبم که هوا سرد می شود، ما هم رو انداز نداشتیم، زیر انداز نداشتیم. این بچه ها، این دختر ها، این صورت های با پوست نازکشونو برای خوابیدن رو خاک میذاشتن. گرمای روز خرابه، سرمای شب خرابه با این بچه ها و زن ها کاری کرده بود که صورتشون پوست انداخته. بیرونم که نمتونستیم بریم دوا بخریم. این وضع خرابه. اما سهل ساعدی میگه من یه روزی از کنار خرابه اومدم رد بشم، دیدم زین العابدین بیرون خرابه به دیوار تکیه داده. سلام کردم، احوال پرسی کردم. فرمود چه حالی برای ما مونده؟ اسیر دست یزید چه حالی داره؟ داشتم حرف می زدم، دیدم دختر امیر المؤمنین زینب کبرا از خرابه اومد بیرون، گفت برادرزاده برگرد، الان مأموران یزید می رسن، دیگه بدن تو طاقت تازیانه نداره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا.